أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر الأمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدائه أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که لفظ حدیث لازرر و لازرار به چه شکلیه. یکی از بحث‌ها اینه که آیا قید فل اسلام در این روایت وارد شده یا وارد نشده. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی می‌فرمایند که این کلمه فل اسلام وارد نشده و بحث مفصلی کردن. چکیده فرمایشیشون چند نقطه است. یکی این که این روایت لازرر و لازرار تنها از طریق ابن عباس و عبادت ابن ثابت در مصادر عامه نقل شده و هیچ یک از اینها قید فی الاسلام رو ذکر نکردند. تنها ابن اسیر در نهایه این مطلب رو آورده که منبعش هم روشن نیست. بنابراین این مطلب روشن میشه که نه، انحصار روایت به نقل ابن اسیر سبب میشه که ما اطمینان پیدا کنیم که فی الاسلام زائده. وقتی اطمینان پیدا کردیم داخل در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه نیست. اون بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه در جایی هست که احتمال داره زیاده ثابت باشه، احتمال داره نقیصه ثابت باشه، ولی جایی که ما یقین داریم زیاده اشتباه، خب دیگه اون بحثا نمیاد دیگه. خب این چکیده فرمایشیش. مرحوم امام هم همین بحث رو آوردن ولی یه مکملی رو ذکر کردن. اون اینه که مرحوم شیخ الشریعه توجه به این نداشتن که این قید فی الاسلام در کلام شیخ صدوق در فقیه هم وارد شده، بنابراین بحث رو به اون شکل دنبال کردن. مرحوم امام سعی کردن این چیز شیخ کلام شیخ صدوق رو هم توجیه کنن. فرمودن که شیخ صدوق عبارتی که داره عبارت این هست که فرموده قال النبی الاسلام یزی فلا ینقص. مرحوم امام، حالا مطلب کلی مرحوم امام رو عرض کنم، مرحوم امام میفرمایند که فل اسلام در سه تا منبع وارد شده، یکی مرسله صدوق، یکی علامه در تذکره، یکی مرسله ابن اسیر. بعد فرمودن علامه بعید نیست که از صدوق گرفته باشه و کلام صدوق هم محتمل التصحیف هست، محتمل التحریف هست، چون عبارتش این هست قال النبی الاسلام یزید ولا ینقص، قال و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید شرا. ایشون میگه این فل اسلام ممکنه تحریف شده باشه در بعضی از نسخ، تکرار، یعنی راوی تکرار کرده باشه فل اسلام رو، دوبار فل اسلام رو نوشته باشه، بعد بنده خدایی که بعد از اون وارد شده خیال کرده که خب یکی از اینها فل اسلام بوده، تبدیلش کرده به فل اسلام، عبارت این شکلی در اومده لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرن. خب این توجیه است که ایشون مطرح می فرماید. آقای فیفتانی اینجا چند نکته رو متعرض شدن. و یه سری بحث‌های مفصلی دارن که من بیشتر رو بعض نکات روشیش میخوام تأکید کنم. یه نکتهش این هست که ایشون میفرماید که این که مرحوم شیخ الشریعه فرمودن که راوی حدیث منحصر است در ابن عباس و عبادت ابن ثامت درست نیست، این راوی های زیادی داره. خب این بعد روات رو ذکر میکنن. نکته ای که نکته روشی که اینجا هست اون اینه که ما مرحوم شیخ الشریعه خیلی و میگه من خیلی تتبع تام کردم و امثال اینها و با این فقط که انه از طریق ابن عباس و عبادت ابن صامت وارد شده و امثال اینها. خب به هر حال با تجربه نکاتی که هست روشن میشه که ایشون به هر حال تتبعش انقدر هم تام نبوده. ما در حد امکان باید سعی کنیم تتبع تام بکنیم. انصافا تتبعی که آقای سیستانی تو این بحث داره خیلی خیره کننده است. و بحث عرض کردم این بحث قبل از کامپیوتره، حالا یه خوردی ریزایی اضافه کردیم، ولی انصافش نگه بعد از کامپیوتر هم چیزایی که اضافه کردیم خیلی کم بود. و اینی که تتبع گسترده در بحث کردن واقعا ارزشمنده. خب این یه نکته. حالا این بحث رباتشی رو بعدن صحبت میکنه. نکته دیگه ای که آقای سیستانی متعرض شدن اون ملاحظه دومی که هست، ایشون گفتن که آقای شیخ الشریعه گفته نمیدونیم منبع ابن عسیر کجاست. ایشون میگه ابن عسیر منبعش مشخصه، کسی مقدمه ابن عسیر رو میخونه میبینه که ابن عسیر از اصلش از دو منبع، اضافاتش از یک از خودشه و یکی از منابعش کتاب ابی عبید احمد ابن ابی عبید کتاب همین جایی که دستم بوده کتاب ابی عبید احمد ابن محمد هروی ابی عبید هروی هست و این از اون منبع گرفته امثال این ها. خب یه نکته روشی جالب داره که خیلی هم مهمه، این اون اینه که ما برای شناخت یک استفاده از کتب باید کتب رو بشناسیم. نهای ابن عسیر باید خوب شناخته بشه. مثلا لسان المیزان رو، لسان العرب رو تا آدم درست نشناسه نمیتونه ازش استفاده خوب بکنه. لسان العرب یه ساختاری داره. یکی از نکات در شناخت کتاب ها ارتباط کتاب با کتاب های مشابهشه. مثلا لسان العرب از کتب لغوی قبلی هست، یک جمع‌آوری از کتاب های قبلیه و به یه نحوی خیلی از مطالبی که داره اصلا هم مطالب قبلی هست، خودش چیز خاصی اضافه نمی کنه، یک مجموعه جمع‌آوری شده از لغویه سابقه. این خیلی مهمه در ارزیابی مطالب یک کتاب که کتاب رو خوب سبک شناسی بکنیم و امثال اینا. و این ارزشمند این مطلبی که آقای سیستانی اینجا اشاره فرمودن.
ترجمه مقدمه‌ش هم بخونیم
و برای شناخت کتاب مقدمه کتاب خیلی مهمه. خیلی وقتا اشخاص مقدمه کتاب رو خوب مطالعه نکردن. عرض کردن تو اون جلسه در مورد جامع الروات فکر کنم تو کلاس هم گفتم، تو جامع الروات یه روش خاصی جامع الروات داره در تنظیم اسناد و اینا که تو مقدمش بهش اشاره میکنه. متاسفانه کسایی که کتاب رو چاپ کردن هم به اون توجه نکردن. چاپ کنن هر دو چاپ بکنم، چاپ اخیری هم که شده خیلی هم زحمت کشیده شدن کردن، به مقدمه کتاب توجه نکردن که روش کتاب رو معرفی میکنه. اصلا با دید روشیابی به مقدم آدم نگاه کنه، با دید کشف سبک و روش مؤلف مقدم رو انسان بخونه فرق پیدا میکنه، همینجوری الکی بخونه و ردشه بره. خب اینم نکته خیلی ارزشمندیه که واقعا تأکید باید روش کرد رو این نکته. بعد ایشون میفهمند که اینکه مصدر این زیاده رو ما منحصر بکنیم به نهای ابن اسیر درست نیست و ایشون شروع میکنن منابع و مصادری که هست رو ارائه دادن. خب اینجا من یکی دو تا نکته در مورد این بحث اخیر ایشون عرض کنم. ایشون میفرمایند در کتب حدیث در مصادر عامه در عدت کتب وارد شده، سه تا کتاب آدرس میدن، در مصادر ما هم در کتب حدیثی در دو کتاب وارد شده، یکی فقیه که اول لعالی که نقل حدیث را از شهید اول در بعضی مصنفاتش از ابی سعید خدری نقل میکنه، در کتب فقه هم در منابعی وارد شده، بدایع ثنای کاسانی، مفعول فلقفی، شرح خراج بعد متأخر حنفیه، بعضی کتب فقه زهیدی هم هست، در کتب امامیه هم مثل خلاف و شیخ طوسی و تذکره علامه و در کتب لغت هم یه سری آدرس های کتب لغت رو مطرح فرمودن. اینجا من یه نکته عرض بکنم در مورد این قسمت اخیر فرمایش های سیستانی. من با جمع آوری منابع به این سبک خیلی موافق نیستم که ما همه منابع رو کنار هم به این سبک، باید ارزش گذاری بشه منابع. اولا منابع حدیثی با منابع غیر حدیثی فرق داره. منابع غیر حدیثی نوعا ارزش پژوهشی خاص نداره، غالبا چون از منابع حدیثی اخذ کردن استقلال ندارن. یه نکته. نکته دوم این که منابع قدیمی و منابع متأخر رو باید تفکیک کرد. منابع متأخر غالبا از منابع قبلی گرفت میگیرن. احتمال اخذ منابع متأخر از منبع مستقل غالبا به درجه از ضعف هست که قابل اعتنا نیست.
مستقل یعنی غیر موجود و غیر
موجود یعنی دیگه، یعنی در یه منبعی باشه که اون منبعش در اختیار ما نباشه. اگر اون منبعش در اختیار ما باشه دیگه ذکر کردن منبع بعدی جایی نداره، مگر بخوایم اتفاق نسخ رو اثبات کنیم، جایی که مثلا فرض کنید نسخ کافی، اگر میخوایم بگیم در همه نسخ کافی این روایت به این شکل وارد شده، نقل وافی و وسائل و بهار و همسال اینها رو ضعیمه میکنه. ولی در غیر این صورت دیگه نقلای کتب متأخر رو چندان جا نداره. متاسفانه بعضی وقتا بعضیا همه این نقلها رو کنار هم ذکر میکنن، تصور میشه که نه این مطلب ده تا منبع داره، در حالی که ده تا منبع نیست، یه منبع در جاهای مختلف ادامه به نقل از همدیگه هست. ارتباطات نقلی از همدیگه هم باید توجه بکنیم، جاهایی که صریحا از هم نقل میکنن که هیچی، جاهایی که صریحا هم نقل نمیکنن ولی به طور طبیعی نقلش از منابع موجوده، از منابع مفقود معمولا نقل میکنن، دیگه چندان ارزش نقلی نداره. با توجه حالا این نکته هم عرض بکنم که کتب فقهی ما که اینجوری غالبا از کتب فقهی قبلی ها مطالب رو اخذ میکنن و اینو ما یه مقداری باید دقیقا بدونیم که منابع ایشون مثلا در میفرماید خلاف، این مطلب در خلاف وارد شده، در تذکره علامه وارد شده، امثال اینها. اگه ما خلاف رو بشناسیم یه مقداری بهتر میتونیم ارزیابی کنیم. مثلا خلاف نوعاً روایاتهاش رو از منابع قبلیش، که منابع اصلی خلاف غالباً کتب شافعی است. خلاف و مبسوط شیخ بر اساس چارچوب فقه شافعی تنظیم شده، تا حدی که عرض کردم سبکی در طبقات شافعیه تصور کرده که شیخ توصی شافعیه، چون چارچوب کتابش بر اساس فقه شافعیه. یعنی فقه شافعی، فقه حنفی، فقه مالکی و فقه حنبلی هر کدومشون در تنظیم مباحث و تقدیم و تأخیر مطالب برای خودشون یک سبکی دارن. مرحوم شیخ طوسی از سبک شافعی پیروی کرده در تنظیم کتابش.
یعنی باید همه اون فقه رو بشناسه.
طبیعتاً باید انسان بشناسه.
یعنی از روایت
بله
شافعی
سخته. سخته. راحت نیست، سخته.
یعنی از روایت شافعی استفاده
و اینها نوعاً برگ گرفته از چیزای شافعیه.
یعنی ما ادبیاتش نزدیکه.
ادبیاتش از همون ادبیات این الفاظ اونهاست. یعنی به این معنا که خیلی وقتا اصل که مطالب از کتاب‌های اوناست. و دیدم بعضی از رفقا چیز کردن از بعضی از شروع کتاب الامه، اصل محور اصلی نمیدونم خلافه. من از یک رفقا بود اشاره میکرد که اخیراً هم بعضی از شروع کتاب الام چاپ شده. خیلی جاهام خودشون تصریح میکنه، من یکی از نکاتی که تو این بحث مهمه آدرس منابع مصرح به در این کتابه. یه سری مواردی که آدرس داده میشه، این سری موارد باعث میشه سایر موارد رو هم آدم که آدرس نداده بتونه پیدا کنه و امثال اینا.
مقدمه شرط مبسوط داری که من اول اونا رو حرف اونا رو حرف خودشون
نه که شافعی هست تصریح نمیده.
نه نه بیدنم آره، ولی اینکه میارم کلم حرف اونا رو میارم اگه خودمون چیز جدید داشتیم.
بله اصل این که بر اساس چیز اصلیش بر اساس اونها سو کلمات شیخ اشاره شده و اینی که محور حرفای شافعی هستن. علت اصلیش هم این بوده که ایشون تو خراسان بزرگ شده بوده و خراسان مرکز شافعیه بوده، ایشون چه بسا اصلا پیش بعضی از فقهای شافعی هم درس خونده باشه و امثال اینها. و شافعی هم ملاتر از چیزای دیگه بودن، یعنی اون سبک هایی که شافعی، خود شافعی خیلی آدم ملاییه و سبک هایی که هست به سبک های از قیاس و استحسان دورتر هست، راحتتر میتونه ازش استفاده کنه در بحثا و امثال اینها.
بحث کلامی هم نزدیکه.
آهان، حالا این نکته، حالا که گفتید سوال رو مطرح کردید این مطلب رو بگم. از قدیم میگید بحثی کلامی، این که میخوام بگم نزدیکه، نه این که دیدگاه هاشون، اصل بحث اینجاست. هر بحث مرحوم شیخ طوسی مطالب اونا رو نگاه کرده، هر کدومشو پسندیده ذکر کرده، نپسندیده تغییر داده، ولی اون چارچوب اولیش از فقه شافعی گرفته شده. اما حالا که سوال کردید در مورد کلام، یه شیعه از قدیم متهم بوده به این که کلامش برگرفته از کلام معتزله است. مرحوم شیخ مفید برای دفع این اتهام یک سری کتاب‌هایی نوشته، من جمله اوائل المقالات که نوشته، اصل اوائل المقالات به این هست فارق بین دیدگاه شیعه و معتزله رو بیان کنه. بعد اختصار معتزله قرار نداده، اصلا دیدگاه های صاحب مقالات مختلف رو بیان کرده تا بیان کنه که شیعه دقیقا دیدگاه امامیه چیه. و یه کتابی داره که کتاب خیلی مهمه که در اختیار نیست و نامش تو فهرست کتب شیخ مفید وارد شده، وفاق البغدادیین من المعتزله لما روی عن الائمه. معتزله دو گروه بودن، معتزله بغدادی و معتزله بصری. شیخ مفید به معتزله بغدادی توجه داره و میگه این که حرفهای شیعه با حرفهای معتزله بغدادی مشابهت داره، علتش اینه که هر دوی اینا از یک منبع واحد گرفتن و اونم روایت اهل بیته. هم شیعه از روایت اهل بیت گرفته، هم بغدادی های معتزله از روایت اهل بیت گرفتن. کتابی که در اختیار نیست، این مارتین مکترمود کتابی نوشته در مورد اندیشه های کلامی شیخ مفید، اونجا میخواد بگه که کنده شیخ مفید از معتزله گرفته. خیلی مایه تعجبه که با وجود که خیلی هم زحمت کشیده رو آثار شیخ مفید هم سال اینها و مقدمه خیلی خوبی هم داره در مورد آثارش، به این نکته که خود شیخ مفید تو آثارش هست توجه نکرده که شیخ مفید تصریح میکنه. یعنی این اصلا این وفاق بغدادیین مل معتزله ما رویان لعم به پاسخ همین بحثایی است که از قدیم مطرح بوده که شیعه از معتزله گرفته. ایشون حرفش اینه که معتزله از ائمه ما گرفته، ما هم از ائمه‌مون گرفتیم، هر دو منبع مشترک داریم، در بنابراین باید اینا مثل هم باشه، طبیعیه که یک مشابهت هایی بین هم دیگه وجود داره.
گزارشش کجاست؟
توی رجای نجاشی هست. توی رجای نجاشی مطلب هست و مطلب جالب توجه. طرفم یه مقدار، هر مقداری که ما سبک کتب فقهی و سبک کتب حدیثی و ارتباطات کتب حدیثی با همدیگر رو بهتر بشناسیم، بهتر میتوانیم در بحث‌های تتبعی چیز بکنه. و آقای سیستانی انصافا از این جهت که سعی کرده بسیار از این کتب رو بشناسه در میان فقهای ما یک نمونه استثنائیه و این سبک، این مقدار آگاهی نسبت به کتاب‌های مختلف من مشابهش رو در اشخاص دیگه ندیدم. خب عرض میکنم، البته بهتر بود که این منابع مختلف رو که آقای سیستانی همه رو یک پارچه اینجا ذکر میکردن، تفکیک میکردن، تکیهشون رو منابع حدیثی میگذاشتن، منابع دیگر رو میذاشتن کنار، به خصوص منابع متأخر. تو این منابع دیگهی که اینجا ما داریم فقط یک دو تا منبع هست قابل توجهه از منابع دیگهی که وجود داره، اون هم تهذیب اللغه ازهریه تقریبا، که ازهری نمیدونم قرن چهاره، نسبتا قدیمیه. تهذیب اللغه ازهری نسبتا قدیمیه و بقیه کتاب های لغتی که ایشون ذکر میکنه، قریب الحدیث و القرآن ابی عبید که همون ایشون گفتن ابن عثیر ازش نقل میکنه، بقیهش متأخرن، اساس البلاغه زبرشری و لسان العرب و امثال اینا ارزش خیلی تحلیلی ندارن. همچنین کتاب های فقهی و امثال این ها اینا غالبا یک ارزش خاص پژوهشی ندارن، عمدش همین کتب حدیثی. کتب حدیثی هم ایشون سه تا منبع از عامه نقل میکنه و یک منبع خاصه. ما سه تا منبع هم ما میخواییم ضمیمه بکنیم، یعنی اول لعالی رو هم ذکر کرده ایشون، اول لعالی رو ذکر کرده که اول لعالی عرض کنم خدمت شما خب اول لعالی رو ذکر کرده که اون اول لعالی رو ایشون میگه که نقل کرده از شهید اول فی بعض مصنفاتهی عن ابی سعید الخدری، و ابی سعید خدری که احد روات عامه است که در مصادر عامه هم مطلب نقل شده. در نقل ابی سعید خدری که عامه نقل کردن فی الاسلام نیست، به نظرم خیلی قابل اعتماد نیست نقلای کتب فقهی که این شکلی نقل میکنن. خیلی وقتا به هر حال همین که لا ضرر فی الاسلام مشهور میشه برای نقل، حالا یا اول لعالی مثلا در نقل اشتباه کرده یا شهید اولی که اول لعالی از اون نقل کرده اشتباه کرده، خیلی مستبعد میدونم که این فی الاسلام تو منبعی که در اختیار شهید اول بوده باشه و بتوانیم اعتماد کنیم. به نظرم خیلی اینا قابل اعتماد نیست. اونی که قابل توجهه اون سه تا منبع خاصی عامه ای که ایشون نقل میکنه، روایت ابی لبابه در مراسیل ابی داوود، روایت جابر بن عبدالله که در معجم استاد طبرانیه، روایت امام باقر علیه السلام که در مصنف ایشون میگه المرویه فی المصنف لعبدالرزاق صنعانی، نمیدونم اونی که قبلا ایشون نقل کردن جامع صنعانیه، جامع ظاهر نمیدونم، من مراجعه نکردم اینم جامع صنعانی همون مصنف صنعانیه یا کتاب دیگریه. من البته برای عبدالرزاق کتاب دیگری فعلا تو ذهنم نیست، فعلا بالاخره اینو باید توجه کرد که در مصنف هست یا در هست یا نیست. خب بمانم. اما ما سه تا مستن ما میخواییم ذمیمه بکنیم، دو تا از عامه، یکی از خاصه. دو تای عامه، یکی خراج یحیی بن آدم هست، جلد یک صفحه 94 با تعبیر لا ضرر فی الاسلام. یکی تهذیب الآثار طبری هست، جلد 7 صفحه 268. البته به روایت نسبت نداده ولی پیداست از همین روایت گرفته شده، کلام عمر لزبیر، لا ضرر فی الاسلام ولا اضرار. این گفتم دوتا، بذارید اضافهش بکنم، از کتب حدیثی دوتا، دوتا هم از کتب غیر حدیثی که نسبتا قدیمیه، این رو هم یادداشت کردم. یکی لمع در تصوف هست، مال قرن 4، الان تو این کتاب عرفان هست، سی دی عرفان. و قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یکی هم در کشف الاسرار میبودی، اونم خیلی قدیمی نیست ولی بلدی ممله مال خواجه عبدالله و این هاست، جلد یک صفحه 623، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و در جلد دو صفحه 440 هم با تعبیر لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام.
اینا جستجو کردی؟ یعنی سی دی عرفان جستجو کردی؟
اون لومت سی دی عرفان بود، کشف الاسرار رو، کشف الاسرار رو یادم رفت، شامله چیز کردم یا جامع التفاسیر، جامع التفاسیر کشف الاسرار چیزه، تفسیر تفسیر میبودی هست، از که اصلش مال خواجه عبدالله انصاریه و میبودی یک نوع اضافات و چیزهایی داره. و عرض کنم خدمت شما، من تو چیز دنبال کردم، تو سیدی تفسیر دنبال کردم و اینها. خب اینا این مطلب. اما در منابع شیعی، تو منابع شیعی یک منبع دیگه که خیلی هم مهمه معانی الاخباره. در معانی الاخبار از ابی عبید قاسم ابن سلام که تفسیر بعضی از لغات رو ترجمه میکنه، در ضمنش این لا ضرر و لا ضرار رو میاره که این جزء این ابی عبید غیر از اون ابی عبید هرویه، اون ابی عبید هروی متأخره، این ابی عبید قاسم ابن سلام متقدمه. دو تا ابی عبید، این ابی عبید متقدمه، خیلی هم چیزتر از اونه. ابی عبید نمیدونم قاسم ابن سلام 300 تاریخ دقیق چیزش رو نمیدونم، ابی عبید تاریخش
بگم
200 خورده این رو حدود باید باشه. بله این خلاصه منبع و اصل اون اینم، این ابی عبید قاسم ابن سلام هم تو ذهنم از قریب الحدیث داره و قریب الحدیث نهای ابن عسیر هم ریشش باید به همین عبید قاسم ابن سلام برگرده. این اصلش بیرون بالاتر فکر میکنه به همین. تو مقدمه نهای ابن عسیر توضیح در مورد کسانی که کتاب چیز نوشتن، قریب الحدیث نوشتن داره، الان یادم رفته از همین ابی عبید قاسم ابن سلام هم اسم میبره یا اسم میبره، فکر میکنم باید این باشه. مرحوم شیخ صدوق هم به احتمال زیاد در فقیه از همین ابی عبید قاسم ابن سلام این چیزشو آورده. این از نسبت به ابی عبید قاسم ابن سلام مرحوم صدوق خیلی عنایت داره، خیلی جاها مطالبش رو تو کتاباش آورده.
فقیه معانی الاخبار؟
نه، تو فقیه هم میخوام بگم که تو معانی الاخبار که تفریح میکنه، تو معانی الاخبار که تفریح میکنه که عبارت مال قاسم ابن سلامه، در ضمن عباراتی که از قاسم ابن سلام نقل کرده لا ضرر و لا ضرار رو آورده، فی الاسلام رو آورده، ولی فکر میکنم عبارت فقیه هم برگرفته از همین ابی عبید قاسم ابن سلام باشه. خب بمانم. حالا این قبل از این که یک مکمل هایی داره که اونو انشالله شنبه در مورد یک صحبت میکنم، اون اینه که آقای مرحوم امام یک کلامی دارن که آقای سیستانی خیلی وارد بحثه. قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه کلام آقای سیستانی رو تکمیل بکنم بحثی که در مورد اون هست. اون اینه که آقای سیستانی لیست کسانی که این روایت رو نقل کردن رو که میارن مفصل، 8 نفر میگن 8 تا راوی داره در منابع عامه، میگن روایت امام باقر علیه السلام رو هم با توجه به اینکه روایت های ائمه ما عن آبائهم هست و علل قاعده باید ببینیم به امیرالمومنین هم جز راویان این حدیث تلقی کنیم، میشه 9 تا. ایشون میگه 8-9 تا راوی این روایت رو نقل کردند، ولی یکی از موارد اشتباه هست، اون ابو لبابه است. ابو لبابه راوی نیست، ابو لبابه کسی است که از قبیل لبابه، ابو لبابه رو ایشون همین نقل میکنه، لعبی ابو لبابه از غنفی هایت رجلن فکلم، اون ربطی راوی روایت نیست، روایتش هم خود مرسل خودشون ایشون میگه نقل حدیث و ابو داوود فل مراسیل، مراسیل و مرسل است و اصلا یه 2 تا اشتباه اینجا ایشون مرتکب شده، یکی اینکه ابو لبابه رو راوی قرار داده، یکی اینکه ایشون میگه که این روایت یه نقل مسند داره یه نقل مرسل داره، در ضمن نقل های مسند نقل ابو لبابه رو آورده، خودشون هم تصریح میکنه فل مراسیل قاطی شده یه مقداری، موقعی که حالا چیشتی شده این ابو لبابه اینجا اومده این باید بره از اینجا خارج بشه. 7 یا 8 تا اون 8 امام باقر از امیرالمومنین رو هم زعیم بکنیم میشه 8 تا، 7 یا 8 و این هاست. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم امام اینجا یک فرمایشی دارند، میفرمایند که اینکه علامه نقل کرده این باید از صدوق گرفته باشه، بعد کلام صدوق رو هم توجیه میکنن که عرض کردم اون اشتباهش رو توجیه میکنن. اینکه علامه از صدوق گرفته، ما باید سبک علامه رو در نظر بگیریم. علامه تر تذکره معمولا از منابع عامه مطالبش رو آورده. من اینجا مراجعه کردم به مغنی ابن قدامه، این تیکش تو مغنی نبود، ولی ممکنه عبارتهاش رو بگردیم منبعش رو از منابع عامه پیدا کنیم. از صدوق خیلی مستبعده، از صدوق خیلی مستبعده گرفته باشه و ما عمدش اینه که یه مقدار باید بشناسیم که مثلا ایشون تذکره رو که چی؟ اون آدرسی که در تذکره به مغنی داده بود اونو مراجعه کردم، خودم مستقل مراجعه نکردم، ممکنه جای دیگه مغنی این مطلب وجود داشته باشه. این مقدارم دیر شد داشتم همین رو نگاه میکردم و فرصت نکردم چیزهاش رو، اینو به هر حال مراجعه کنید و این رو ما در موردش صحبت میکنیم. حالا یه نکات دیگه آقای سیستانی در حاشیه فرمانشات مرحوم امام دارن که هم از جهت روشی نکات اقتضایی بحث خیلی خوبی دارن. حالا ابتدا تو کلاس راهنما فرمایشات آقای سیستانی کلش رو میخونیم، بعد در موردش انشالله شنبه یه صحبتایی داریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.